بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد موسوی فرهنگ فقه فرهنگ تاریخ 12 مهر 1402.
طبعا اسلام با این قدرت ایجابی خودش جلوی اون چه که لعب و لهو و لغو میگیره، وگرنه بشریت با چه قدرتی باید در مقابل هوس‌های خودش بایسته؟ شما فقط نمیتونی مانع بذاری. نکته اصلی از اینجا آغاز میشه. به عبارتی چرا فقه عبادات ما اینقدر پررنگه؟ نه فقط ما، همه ادیان. تا میای سراغش میبینی میره سراغ عبادات، نمیاد سراغ این ملاهی. در این حال که همه ادیان الهی را اگه نگاه بکنیم مقابلشون تمدن‌هایی بودن متمرکز و همین امورات لحظه. یعنی الان شاید مثلا لهو و لعب و لغو بخش خوبی از ترنابل مالی و چرخش مالی دنیا رو به خودش اختصاص میده، قدیم هم همینطور بوده. یعنی این پدیده خیلی تغییر نکرده. شما بزرگترین بناهای موجود باقی مانده از امپراتوری روم رو نگاه بکنید، بزرگترین هاش مسرحه، به قول عرب ها، به قول خودشون هم استادیومه. یه دو بالا بشینن یه دو پایین، حالا یا هم دیگه رو بکشن یا بالاخره یه جشن دیگه جمع میشدن دور هم دیگه ببینن، اون پایین یه دو نمایشی بدن، یه دو از این بالا نگاه کنن. رقاصی و ایشونوش و اینا هم که پدیده الهی جمعه تو همه کنن. ادیان الهی با چی مقابل این میستادن؟ با عبادت. لذا نگاه کنید دوستان، یه ایراد سنگینی وجود داره تو نگاه های بچه هایی که میخوان فقه اجتماعی، فقه اقتصادی، فقه سیاسی کار بکنن. اولین مسئله شون اینه که آقا ما چقدر قاطی فقه فردیشیم، بسته دیگه، اینقدر طهارت و صوم و صلات و اینا رو مشغول شدیم، بیایم به احکام اجتماعی اسلام بپردازیم، عدالت رو جدی بگیریم. من منکر اینا نیستم. ما که از اینجا شروع کردیم، ما که از اساسا از فقه اقتصاد اصلا شروع کردیم، ولی از همون فقه اقتصاد و عدالت شروع کردیم، دیدیم آخرش باید کجا لنگر بندازیم. تا وقتی که شما نتونی یک جامعه مبتنی بر عبادت الهی به معنی ایجابیش، یعنی بندگی یا عاشقانه خداوند متعال را بندازی، نمیتونی نفی عبودیت غیر خدا بکنی. این یه بحث فرافقیه. البته این بحث فرافقیه به شدت تأثیر میذاره روی سیاست‌های شما، راهبرد فرهنگی شما و ساختار فرهنگی که باش میخوای کشور رو اداره بکنی. من اینو دارم میگم تا معلوم بشه چرا انقدر فقه عبادات چاقه، چرا انقدر فقه عبادات پررنگه، چرا انقدر فقه توی نه فقط اسلام، تو همه ادیان. چون این تنها قدرت و قوت و منبع حرکت در مقابل لهو و لعب و لغو و هر امر غفلت آلودی، هر امری که مبدأ هوس، مبدأ بی انضباطی در شهوت و بی انضباطی در ارضاء غرائز. خب وگرنه اینو بدونید با مثلا عقد ازدواج جلوی شهوترانی رو میشه گرفت یا نمیشه گرفت؟ نمیشه گرفت. اون کسی که ازدواج کرده دوباره دنبال حوث بعدی میره؟ نه، این نیست. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر. البته هدف صلات تنها عن الفحشاء والمنكر نیست. هدف چیه؟ بله، ذکر الله اکبر. اصلا کلا مسئله اینه، یاد خدا از همه اینا بالاتره. مگه فقط مسئله اینه که ما جلوی فحشاء و منکر رو بگیریم؟ اصلا فحشاء و منکر چرا جلوی مقام بگیریم؟ چون ذکر الهی مسئله اصلی ماست. لذا میگه بله تنها عن الفحشاء والمنکر، ولی ذکر الهیه که محوره. پس ما با ذکر باید شروع بکنیم. علی این مسئله؟
استاد فرمان در مقابل فضای تمدنی غیر توحیدی، چه در ایران چه در غرب و هر جایی که حالا با اون جریانات توحیدی دارن شکل میگیرن، ادیان دارن شکل میگیرن، تنها دستمایه اینها برای مبارزه با فرهنگ‌های فرهنگ لغویات و ملاهی و اینها عبادته. این رو ما چطور میخوایم ثابت بکنیم در حالی که ما ضریب میبینیم در مورد کار، در مورد جامعه ایمانی برید با اخوت با برادران ایمانی خود صحبت بکنید، تعامل بکنید، زندگی بکنید. میخوام بگم یه مجموعه عبادات یه بخش زیادیشن اما همش نیستن، بلکه ببین مثلا عبادات 30% این هویتی که داره میسازه، ما مثلا 7-10% خرده هویت دیگه هم داریم، جامعه ایمانی، ضریب دادن به کار، عرض به خدمت شما که نمیدونم یه مقدار مثلا ورزش کردن، حتی تفریح رو هم به مقدار کمی اضافه میکنه دین. خب میگم یه پک هویتیه که عبادت میشه گفت درشت‌ترین قسمت این هویت، اما این ضریب رو نداره که همه دستمایه دین برای مبارزه با این مدل فرهنگی و تمدنی تنها عبادت.
حالا اینو بعدم بعد بیان تو ادله فقهی دیگه بررسی بکنیم ببینیم آیا نسبت عبادت با کار، با رابطه اجتماعی، با امر و معروف نهی از منکر نسبت ارضیه. مثلا میگیم 50% این، 40% این، 30% این، 20% یا نه
بالای عبادات کار
است، یا اساسا میگه آقا این روحه، این نباشه نه کار کردن تو مانع فحش و منکر میشه، نه ازدواج مانع فحش و منکر میشه، نه ورزش مانع فحش و منکر میشه، بل خود ورزش ابزار فحش و منکر میشه، خود کار ابزار فحش و منکر میشه.
خب
متوجه شدین؟ یعنی امروز شما ابزار شما ببینید دیگه، آیا با کار کردن جلوی فحش و منکر رو داریم میگیریم؟ طرف کار میکنه یه دفتر شرکت میزنه، برای دفتر شرکتش هم منشی میخواد و الی آخر. خب کل داستان هم از همینجا شروع میشه. کارگر ارزون میخواد خانوما، یه ده خانوم میاره، بعد اون خانوما هم بر اساس قواعدی که میخوان بالاخره کارشو میخواد حفظ بکنه و شوهرم که نداره دیگه، بعد میبینید دیگه آره داره اصلا بدترش. این که تو کار، تو ورزش ببین دیگه اصلا کلا یکی از کثیف‌ترین فضاهای موجود توی محیط‌های زیست حرفه‌ای فضای ورزشیات، ورزشکاراست. خیلی فضا کثیف، یعنی بعد از هنرمندا ورزشکارا کثیف‌ترین آدمان. از قدیم میشه من بوده ها، یعنی شما برید توی فرهنگ روم و اینا. بعد نکته اینه، این که من عرض میکنم ببینید سنت تمدن‌های گذشته چی بوده، کتب آسمانی قبلی چه کردن و اسلام میخواد چیکار کنه، آیا اسلام میخواد یه چیز دیگه ای رو بیاره یا چیزی رو اصلاح میخواد بکنه، رو همین مبناست که تا وقتی که مسئله بنیادین عبادت خدا پدید نیاد، هیچ کدوم از اینا، نه عدالت، نه مبارزه با بی‌عدالتی، نه مبارزه با ظلم، مبارزه با طاغوت، هیچ کدوم از اینا روح نداره. این نکته اساسیه مورد توجه ماست. شما تو زیست اجتماعی می‌بینید سریع اولین کاری که پیامبر اکرم کرد مسجد ساخت. چرا؟ اولین احکامی که اسلام میاره عبادت پیامبر اکرم مشغول نماز خوندن بوده دیگه، دور خونه خدا. میگه بابا این کاری که پیغمبر ها دارن میکنن زیست اجتماعی تو جا، حالا یکم میشم نماز خوندن، بخش اعظم درگیری رو نمازه، بخش اعظم درگیری روی عبادته. میگه عبادت که نباید منشه درگیری باشه. چرا منشه درگیریه؟ چون حتی توی اون دین جاهلی هم بشریت چون نیازمنده به یک اعتقاد باطنیه، اونه که اساسا نقطه ناموسی اون حاکمیت میشه. شما میگید تو دنیای امروز غرب که نقطه ناموسی وجود داره، اتفاقا وجود داره، اتفاقا تو دنیای امروز غرب هم نقاط ناموسی وجود داره که اگه با اونا درگیر بشیم
شاید
آره زنده نمیذاره. اولیش
اون روایتی داریم که وقتی
خاطر مثلا
مسیح یک شخصیت رو یه جاشو بلند کنه بگه این خیلی مهمه، اینجا دست بذاره روی نقطه خیلی مهم شخصیت انسانی، شاید روایت متعدد داره میگه چرا اونجا نمیاد مثلا دست بذاره رو عبادت، یا مثلا این دست بذاره رو چیز دیگه،
چون شما از اون ورش مطمئن دیگه، این حالا مؤمن شده دیگه، بعد از ایمان. میگه پیغمبر اکرم با یه دی نشسته بود تو مسجد، گفت حالا چی؟ بحث علمی برش نمی کنیم دیگه. بعد نگاه کن گفت ببین بین این آدم مؤمن عقل این هر کدوم از اینا چقدره. چرا؟ چون اکثر عبادت عزیز را تفکر فی الله، اینا رو همه رو توضیح میدیم میرسیم بهش، ولی دوباره عبادت ها تفکر فی الله ها، نه هر تفکری، نه که خوب معادلات ریاضی رو بلده حل بکنه، این آدم خیلی پزشک حاذقیه، خیلی آدم چیزیه توی حل یه سری معادلات اقتصادی و مدیریتی.
عبادت دو تا معنا داره پیدا میکنه در ادبیات شما. یه عبادت، عبادت به معنای مناسکی معصوم، و یک عبادت به معنای مثلا یه روح هویتی. یعنی اول صحبت تو ما فکر می‌کنم مثلا وقتی میگید عبادت منظور تو صوم و صلات و اینهاست، بعد این الان گذشته شده یه روح. خب من این روحو الان داد مرکزی رشد انسانی چه معرفت یا حب و بغض عبادت
میاد نقطه اصلی اینه.
بعد
قلب همین روح خب یا
راحت جفتش
به عبارت دیگه، این روح از یک نقطه‌ای داره زایده میشه تو زیست انسانی، یک نقطه‌ای داره این روح رو پدید میاره و توسعه میده. اون نقطه کجاست؟
نماز.
خود قرآن میگه، حالا میرین تو بحث مربوط به نماز،
مراد این همین حالت روح، روح بودن، دال مرکزی بودن، نه مثلا صرفا مناسک. مناسک هم هست اما نه صرفا مناسک.
به عبارتی این روح زائده همین مناسک. بله چیزای دیگه هم هست، بشین ذکر بگی، نمیدونم فکر بکنی، قرآن بخونی، ولی قرآن خداوند متعال بین اینها اون چیزی رو واجب کرده و اون چیزی رو چند بار در روز واجب کرده و بسته به بخش زیادی از لیست اجتماعی شما که میدونه این جو این چی داره مقدمیت اساسی داره در ساخت اون روحی که کل لیست انسانی به تبع اون حرکت میکنه. من فقط بخواستم این مقدمه رو تکرار بکنم که چرا مسئله کانونی ذکر الله قبلا گفتیم. چرا ذکر الله دیروز گفتیم؟
مقصد شریعت
میخواد انسان به توحید برسه. این توحید هم کمال الالهی، کمال الالهی هم با ذکر حاصل میشه. فقط
قبل رسالت پیامبر همینجور نبود. پیامبر به عنوان فرد امین معنوی شناخته و درگیری یه شروع میشه که نفکشی رو داره میشه، نه اینکه میخواد عبادت رو پر رنگ کنه.
چرا؟ عبادت خدا رو میخواد کنه، توحید رو میخواد بیاره بسه.
همین روی توحید قبل رسالت نبود،
نه به معنی ایجابیش هم نبود. اینا اصلا کلن و ما کان از صلات هم ان البیت الا مقامت، اصلا یک مناسک خشک و بیروح بود. روح توحیدی وجود داشت، روح توحید به معنی عبودیت و بندگی الله، توحید هم توش قشنگ دلیده باشه. نه این نبود که یک مناسک ظاهری خشک و بیروح. شما اول ولی سوال اینه روح فقط نفیه یا ایجاب هم هست؟ دیروز عرض کردیم روح اصلی توحید ایجابه، از تو دلش نفی در میاد. نفی برای اثبات اینه که این ایجابه حقیقتا هست، یعنی این ادا داری در میاری.
ملازمه همان دیگه شما اگر
بله
شما میگید ایجابی هم بلن به ذاته و اگر این قدرت رو داشت شما بکنید پیامبر میگه آن شما نفی نکن راست معبود ما رو، ما هم نفی نکنید شما برسید ما بکنید.
خب غیرت نداره آدم که
ولی پیامبر رو قبول نمیکنه. یعنی اگه نفی نباشه معلومه که این طور هم دورش نمیرسه.
نه نفی نباشه اصلا ایجاب واقعی نیست. آقا من الان خب چون گفتیم این دوتا عشق و نفرت دیگه، فرض کنی یکی دیگه، یکی میگه من عاشق تو هم، بعد یکی دیگه میگه عاشق تو هم هستم، این دیگه عاشق نیست، معلومه دیگه، درسته؟ اون کسی که عاشقه هستن کلن دار و ندارش معشوقشه دیگه، بقیه چیزا براش اگر جلوشم بایستن برای رسیدن این به معشوقش چیکار میکنن؟ نابودشون میکنن. غیرت داره عاشق دیگه، درسته؟ اون آدمی که میگه عاشق اینم بعد میگه عاشق یکی دیگه هم هست، عاشق درس دیگه هم، این عاشق نیست که، حوث بازه. معیار عشق، عشق به کمال تنفر از نفسه. اما سوخت این موشک برای حرکت به سمت کمال چیه؟ عشق یا نفرته؟ معلوم عشقه. نفرت ملاک و معیار برای این که این عشق چقدر جدیه و غیرت از توش میاد بیرون. آدم عاشق غیور، آدمی که هویت توحیدیه به سمت کمال داره غیرت هم داره. اگه غیرت نداره بدونه که عشقش گیر داره. حالا نگاه کنید اینها که بحثای انسان شناختی و عمدتاً ما با ادبیات انسان شناختی عرفانی جلسه گذاشته مبدا بحثمون رو شروع کردیم. اون چیزی که الان ما می‌خوام رو واردش بشیم اگه اجازه بدین، این مقدمه رو من فقط می‌خواستم در حد یک دو جمله بگم، نمی‌خواستم وایستم بشه.
چرا لا اله الا مقدم شده؟
این برمیگرده به یک تبدیلی اجتماعی. چرا؟ چون جامعه، جامعه‌ای که پیامبران الهی روش کار کردن، اصل عبودیت توش چی شده؟ جا پاش محکم شده. شما مهیمن برونی لذا باید اصلاح بکنی، لذا باید بود نفیتون چکا کنی؟ اینو بحث آقا داره توی ایران قبل از انقلاب اسلامی که بحث عبادت و عرفان و معنویت و شعر حافظ و این چیزا چیه؟ پررنگه، داره یک بعد کمرنگ شده رو پررنگ کنه. اون چیه؟ روح انقلابی جهادی نفی عبودیت غیر خداست، زیر ساختش هم معلوم کنه. ولی الان تو جامعه فعلی بخوام دوباره حرف بزنیم باید چی بگیم؟ به نظر من اون بحث عرفانی معنوی رو باید گوش باشیم، البته اون بحث انقلابی رو هم نگه داریم. بعد ایجاب و سلب رو هم دیگه الان بگیم. الان دیگه مثل اون دوره قبل انقلاب نیست. چرا؟ چون هر دو تو مخاطر است. یعنی هم اون هویت عبودیتی معنوی و عرفانی داره به خطر میفته، از اون ور اون هویت انقلابی هم میتونه به مخاطره بیفته اگه زیاد روی این نقطه بایستید بدون در نظر گرفتن اون سر. ما الان موقعیتمون متفاوته، لذا ادبیاتمون رو باید بازسازی بکنیم. بگذارید این بحث مقدمه بود، بیایم سراغ اصل مطلب. مطلب چیه دوستان؟ نماز رو وقتی میخوایم پیوند بزنیم، ذکر رو میخوایم پیوند بزنیم به یک زیست اجتماعی، میبینیم توی این زیست اجتماعی یک مکان فیزیکی اساساً محور قرار میگیره که مسجد. این مکان فیزیکی هم دوباره محورش میشه یک مکان فیزیکی دیگه که اسمش هست مسجد الحرام. تو مسجد الحرام یک مکان فیزیکی دیگه که اسمش هست کعبه. چون شما روی زمین دارین زندگی میکنین، روی زمین بگیم خب دیگه اگه تو خونش بشینه یه به هر سمتی فعین متولف و تمام و جلا دیگه و هر جور دلتون میخواد ذکر بگیم، یه اگه از هر جور دلش میخواد با خدا ارتباط بگیره. اگه شما میخوای زیست اجتماعی پدید بیاری که میخوای پدید بیاری و میدونی زیست اجتماعیه که تشدید کننده، ضمانت بخش، انضباط آفرین و حرکت بخش برای انسان، یعنی شما اگه تنها باشی تو خونه معلوم نیستش مشغول ذکر الهی باشی، میای توی جمع مؤمنین دیگه این همه دارن ذکر میگن، شما میگی وقتی همه خب همه رو میخواد با هم جمع کنی، باید جاشو تامین کنی، هزینه های اون مکان رو در نظر بگیری، اوقات وقتی این آدما ساعت اومدن، یعنی همه ساعت هم مهم میشه دور هم جمع شدن. نمیتونی همینطوری بگی خب اینجا یه جاییه به اسم معبد هر کی اصلا میخواد بلند شه بیاد، اساسا ساعت داره. نماز میبینی دیگه، نماز
پیک هم اساسا دقیقاً تو پیک ها هم قرار گرفته،
توی مفصل ها به تعبیر دقیق تر قرار گرفته. مفصل یعنی نقطه انطلاق، نقطه‌ای که شما از اینجا حالا فصل جدیدی آغاز میشه تو روز
شنبه.
خب این فصل جدید توی روز طبیعتاً براش برنامه داری دیگه، فصل جدیدی توی هفته که میشه نماز جمعه، فصل خاصی توی سال، عید قربان، عید فطر، زمان برات مهمه دیگه. این زمان هم نسبتی داره با زیست عمومی شما، این نسبتی که با زیست عمومی داره طراحی شده است. اقام صلات لدلوک الشمس الی غسق الليل و انار الفجر، این طبعا روی طراحی اجتماعی دیگه. حالا نکته اینه که شما وقتی که میخوای یه پدیده اجتماعی رو خلق بکنی نیاز به یه مکان فیزیکی داری، این مکان فیزیکی در یک نسبتی با اماکن دیگه، در یک نسبتی با انسانهای دیگه، در یک نسبتی با زیست انسانی قرار میگیره و اینا واضحه، اینا اصلا نیاز به توضیح بیش از این نداره، خودتون اینو میبینید. فقط از باب تبیین اینکه چجوری یک شریعت روی زمین مادی زیست انسانی ممکنه بیاد، من اینا رو دارم تاکید میکنم. یعنی ماها وقتی که تو بحثای فلسفی و اینا میمونیم فکر میکنیم که خب شد ذکر خدا دیگه، مردم ذکر میگن تموم. نه آقا، وقتی میای روی زیست انسانی باید چیکار کنیم؟ باید قشنگ اینو ببرید و طراحی بکنید لابلای زندگی آدمیزاد، جاش بدید یه جوری که همه آدما تو این ساعت مشخص دور هم جمع بشن، ذکر رو بگن. امام خب اگه شد این ذکر عبادت دست جمعی با خونده بشه، همه میتونن هم کنن. خب چقدر هم کنن چقدر نکنن، یکی دیر در اومد یکی زودتر اومد، امام چجوری معلوم میشه؟ اصلا امام داشته باشه نداشته باشه، خب حالا اینا به کدوم ور بخونن این عبادت؟ یه عده روشونی بر یه عده روشونی بر، نه یه قبله منو، خب اون قبله باز هویت پیدا میکنه، اون قبله کجا باشه؟ بخش زیاد درگیری شما همیناست دیگه.
حالا تو فرهنگ سازی ببخشید، تو فرهنگ سازی یه مسئله هست، میان فرهنگ مثلا لایه‌های فردی و لایه‌های بینشی و گرایشی و رفتاری یک انسان رو زد در جمع بکنی فرهنگ تولید میشه، مثلا زد در اعضای خانواده‌اش بکنی میشه فرهنگ خانواده، فرهنگ تایفه، شهر، کشور، حتی فرهنگ تاریخ انسان. بعد یه بحثی از الگوهای انتشار، یعنی یه اتفاقی تو آدم میفته چطور منتشرش بکنی که بشه جمعی. مثلا همین که دارید میفهمید مثلا 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 کد پژوهشی باشه که الگوهای انتشار اسلامی چه مثلا مکان ذریب دادن
و مثلا من میگم اینا مثلا انسان اسلامی انسان نیست. شما هم تو همه جای دنیا نگاه بکنید هر پدیده‌ای بخواد توسعه، الان مثلا طرف بخواد یه رفتار زشتی رو تبدیل کنه به هنجار عمومی، بیاد صرفا در مورد اون رفتار زشت حرف بزنه که هنجار نمیشه، باید یه بگونه اینو تو زیست انسانی قشنگ غیر از محسوس جای اونو تو زندگی چیکار کنه در بیاره. یه دفعه میگه آقا ما یه تعطیلاتی داریم روز مثلا ما جمعه این دیگه، اونا یک شنبه، مثلا شنبه شب دیگه شما میبینید از نایت کلاب ها تا بارا و تا کازینا و غیره و غیره به ساعتشون براه هست، شما هم شب جامعه دار کومل دارین یا کنید تو زیسته که میاد. اگه یه روز در هفته شما تعطیلی، شما الان میبینید توی کشور غربی تقریبا میشه با ساعتهای 5 که میشه 5 تا 8 9 شب، حالا وقتی که یک شنبه یک شنبه باشه که دیگه تا دم صبح 5 تا حدود ساعت 6 هفته بعد از ظهر 8 دیگه 8 بارا باز میشه، صبح کسی بار نمیره، بار که میدونی چیه دیگه. آن شما دیگه خب طرف بره مشروب شد تو خونش بخوره دیگه. آره وقتی اینا چرخ دستی میبرن توی چی؟ توی فروشگاه میبینی مثلا یه چند تا باکس مثل شما که نوشابه میبری یه چند تا باکس ویسکی و غیره هم میذاشته، خب اون برای خوردن تو خونشه، ولی اصل قصه نیاز به چی داره؟ یه چند تا آدم پایه داره. بریم سراغ اصلا کلن معتاد، اصلا آدم تنهایی معتاد نمیشه، آدم تنهایی معتاد شما خیلی سخت بتونید پیدا بکنید، هر کی معتاد شده توی جمع نشسته معتاد شده. مشروب خوری هم همینه، طرف باید توی جمع بشینه بخوره و جالب میشه تو اون جمع نباید یه نفر باشه که نخوره، اگه نخوره میندازنش بیرون، چون اونا که میشینن میخورن یه حرفای بی خود میزنن و یه چیزایی شاید بگن، اینا دیگه یه نفر که نخوره خجالت میکشن از اون. بله زاینا میگن بعد از ظهر از کار اومدیم خسته ایم یه چیزی باشیم که زندگیمون که بگیم به کثافت کشیده شده بگیم یه چیزی بخوریم یه چند دقیقه آروم باشیم بعدش هم خواهم بگیم بگیریم بخوریم. طراحی کرده همین چیزشون تو زیست. آقا بحث ما اینا نبوده، شما داری سوال میکنیم ما رو میکشیم به این بحث، این هم خودش بحث فقهیه، ولی من الان فرق فقهی مرتبط به اینو هنوز نمیدونم طرح بکنم. الان مسئله اصلی که ما تو این جلسه دیگه میخوایم روش متمرکز بشیم، مرد بین دو تا مفهوم تو این ساختار مسجد. ما از یک طرف دوستان پدیده به اسم مسجد یه پدیده چیه؟ مقدس. شما پدیده‌ای که مقدسه رو در موردش نمی‌تونید حرف بزنید. خب این عنوانی که فصل اصلی مباحثات بعدی ما بخواد قرار بگیره. یه طرف دیگه اینه که شما میگی مسجد بخواد مقدس باشه یه لوازمی داره، یه طرف دیگه میگی مسجد بعد همین بحثی که علامت کردیم کجا باشه؟ کف زیست انسانی، درسته؟ پدیده ای که مقدسه معمولا سعی میکنی قاطیش نکنی با زندگی روزمره، الان به جای زندگی عمومی هم بزنم زندگی عمومی و یا حتی روزمره انسان اجتماعی انسان. اگه شما تونستی یه نهادی رو بیاری کف زندگی عمومی روزمره اجتماعی انسان، بدون که این پدیده دیگه قابل هست نیست. یه پدیده که مقدس باشه چی؟ خب این مقدسه ولی چقدر میتونه زنده بمونه؟ وقتی لای زندگی تو نیست، تار و پود زندگیتون بهش پیوند نخورده، میشه یه چیزی رو که آوردی کف 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 زندگی مقدسش بکنی؟ به طور طبیعی نه. پدیده‌ای که اومده کف کف زندگی به این راحتی مقدس نمیشه. و پدیده‌ای که میخواد مقدسش بکنی باید یه مقدار از دسترس خودت چیکار کنی؟ دورش بکنی. مثلا شما تو فیلم های سینمایی ببینید، اگر که یه نفر بیاد پیامبر اون مثل یه آدم عادی نشون بده، قشنگ چهره پیامبر هم نشون بده اینا. الان سر همین فیلم محمد رسول الله یه از اهل سنت دعواشون چیه؟ درست صورت پیامبر رو نشون ندادی ولی بدن پیامبر رو نشون دادی دیگه، و به خاطر همین تحریم کردن. سلفی ها بعد حتی بهانه شون بوده، ولی خب نه واقعا یه عدهشون صفر میمونه. تو فیلم محمد رسول الله شما اصلا صوت پیامبر هم تو اون فیلم الرساله صوت پیامبر هم نمیشنید، چه برسه به این که آره بدنیشون هم دیده بشه. شما میگه چه اشکال داره بگه بابا قشنگ میسازه دیگه میبینی یه آدم بوده معنا بشه نام نفر کن دیگه، یه نفر بوده مثل شما دیگه آنی اصلا کلا از قداست میندازه. درسته؟
همیشه همینطور
باشه. آها. نزد واقعیت چیزی نمیدونه. همین دیگه، شما میگه اگه بخواد واقعی باشه باید یه آدم باشه از جنس همه ما. چیزی که میخوای مقدسش کنی باید فاصله بدیش از زیست انسان. این طبیعیه. قاعده تقدیسه. وقتی خود شما همین موقعی که دارین تسبیح تقدیسه توش. درسته؟ بحث اسم و صفاتی آیفانیشو بخوام بگیم که این خدا رو تقدیس میکنه اون موقعی که تسبیح میگی. تسبیح یعنی چی؟ یعنی تنزیه. تا هر چقدر بری تو عالم تنزیه به تبعش چی پدید میاد؟ تقدیس پدید میاد. حالا فرع فقهی چیه؟ نیا کنید من این عنوان کلی رو گفتم تا شما بدونید که بعد بخش زیادی از بحثی که از اینجا به بعد ما میخوایم مطرح بکنیم ذیل این عنوانه. احتمالا فروعات رو که شروع میکنیم شما حواستون از این نقطه پرت بشه، ولی ما اینو گفتیم از جایی که فراموش بکنیم ارجاع میدم به همین نقطه که آقا دوگانه اینه. خب ما یه بحثی داریم به اسم تعظیم و عمران مسجد فمن یعذب شعائر الله فإنها چین بگیم تعظیم و عمران. جالب اینجا که قلب تقبل قلوب شاعری هم چیه؟ مناسکی ظاهریه. قلب میگه چه ربط داره تعظیم شاعر و قلب؟
مثلا آدم محیط جامعه یه موقع متدینین و آدم های فلسطین های پیکان رو سعی میکنه جدا کنه از فضای بقیه. بعدش اینه که این خلوصش خیلی میره بالا، بعدش اینه که جامعه مثلا
بارده
اینه. یه موقع هم میرم یک کس میگه اون بیدی که اتنا مردم باشید چی باشید اینا خودشون
این میره تو بحث امت. ما اینو اینا الان مورد بحث ما نیست. یه اشاره تو بحث امت سازی کردیم دوباره هم میام از تو مسجد هم برمیم. کلن همه این بحث ها ریشهش بحث تشبیه و تنزیه. ریشه این بحث های بحث عرفانیه. تشبیه و تنزیه جز صفات الهی. چجوری جمع تشبیه و تنزیه میخوای بکنی؟ تنزیه اینه که بگی کن برو جدا شو. اصلا کلا نگاه های سلفی های جهادی خیلی نگاه های تنزیهی نسبت تمدن غرب رو بلکنی و بلکنی هر چی که پدیده بشری باشه رو بخوای را از یک طرف دیگه میگی نه آقا همه بزبن همه فطری هن همه الهی هن هم. نگاهی که همه رو همه درست هم دیگه. آقا این دوتا نگاه چجوری میخواد به هم جمع بشه؟ خیلی سوال مهمیه. این تو مسجد امت هست تو مسجد هم میاد، ولی نگاه کنید اینجا شما جواب چی میخوای؟ فقهی میخوای. تکلیف تو باید معلوم کنی. از یک طرف میگی تعظیم و عمران، از یک طرف دیگه یه مسئله داری به اسم سادگی مسجد. گنبد و گلدسته جایز یا جایز نیست؟ کاشیکاری چیم؟ آینه کاری چیم؟ طلاکاری چی؟ کلاکاری گنبد، کلاکاری سهم، بلند بودن مناره که میخوان دوش از اون بگم، دیوار، سقف، نه جایز اجایز نیست دوستان یا کنه الان تا میگی مسجد چی میگه اولین چیزی که میاد تو ذهن ما؟ معماری مسجد دیگه. معماری مسجد چی میخواه؟ آقا با پول جمع کنیم گنبد مسجد هنوز مونده دیگه. الان یواش یواش شما میگی گنبد بخیر، الان گلدسته که باید داشته باشه دیگه. گلدسته هم نبود، یه کاشیکاری چیز هم معراب شد، اقل کاشیکاری کنیم دیگه. یه بدبختترین مسجد مسجدی که هیچ کاشیکاری نداشته باشه، محرابش حداقل کاشیکاری باشه. مسجد خوب هم که دیگه بهترینش حرم امام زاست دیگه، چی بدم گنبدش تلاست یه بقیهش خوبه یا بده؟ خوب چیه؟ حلال یا حرام؟ الان دعوا سر اینه. شما تا میری تو معابد دنیا چی میبینی؟ معبد رو میخوایی تقدیس کنی، میری میبینی آیا مجسمه ساخته از چند کیلومتری پیداست این مجسمه، که مجسمه خدایگانه.
تاریخی
مساجد هم همه بعد دیگه نماد اسلامه، شهر به محور اینه، باید وقتی بیرون نگاه میکنی اینو ببینی.
تو غرب هم حتی با هنوز کلیساهای خیلی بزرگ مموریه
الان یکی از ویژگی های شهر اسلام میگن تا میای بیرون چی میبینی؟ گنبد، گلدسته،
از طرف
خب سوال بعدی من فعلا سوال ها رو میگم.
اگه اینو جمع بتونیم
بکنیم
که
اون
گنبدی
که آدم رو یاد خدا بندازه، جمع کنیم، جمع کنیم ببینید با جمعای شما روایت راضی میشه یا نمیشه.
معماری اسلامی همین دیگه، اینه که وحدت میده
و هم میرسه، اما اون وحدت زمان پیغمبر بوده یا نبوده؟ دو تا دست نه اینجوری میگه، میگه آقا این گلدسته ها دو تا دستن، این سر به داده سمت خدا بلند شده. خیلی شاعرانه زیاد میشه توصیه، ولی سوال اینه آیا اینو ما داریم نداریم؟ حلاله حرامه؟ جایزه جایز نیست؟ مسجد چجوری باید بسازی؟ ساخت مسجد، این تو ساخت مسجد بر اساس
هم
دوگانه مخواهیم
جواب
بدیم تنه قصه اونو من پاک میکنم که دیگه نبینیمش. خب چرا؟ چون من آخرش باید برگردم به این قاعده که یه ساختار مقدس چجوری میتونه بیاد توی زیست انسانی در این حال مقدس بمونه. میشه چجوری؟ میشه همین احکام شرعی که گفتیم. چون یه سوال اینه دیگه، شما بیایی بیرون میخوایی باستین نعوذ بالله جایی که خدا نشسته طراحی کرده زیست انسانی رو، میخوام بگیم آمین میخوام یه کاری کنم، یه نهادی باشه مقدس باشه ولی بره توی زیست عمومی انسان و به خاطر اون تقدس ذکری که داره میخواد ذکر الهی رو زنده نگه داره. چون میدونید بیفتی کف زندگی انسان، کف زندگی انسان چیه؟ همون چیزی که مقابلش مقاسی باسی، یعنی چی؟ قفلت. این قفلت دیگه توش اینجا یه چه ذکر جدی میشه، یعنی یه دفعه که آدم میگه آقا ول کنی دنیا رو، قل الله ثم ذر هم، آره این بشه ذکر میاد بسن. ولی اگر که بخوای بیای کف کف زندگی، قفلت دیگه کف زندگی. یه بحث این چنینی پشت صحنه است که چجوری شما این ساختار رو داری طراحی میکنی، چون ممکنه اینقدر بیاری کف زندگی که دیگه تبدیل به یه پدیده بشه که اصلا این هم دیگه سکولاریسم، یعنی همین، یعنی تبدیل شدن مسجد به یه مکانی که جزئی از زیست عرفی قفلت آلود انسانیه. دین رو از اون وجه غیبی خودش خالی بکنی، تبدیلش کنی به یه پدیده زیست عمومی انسانیه مادی.
تنها ذکرم باشه به اون معنی ممکنه سکولار باشه،
آها اون یه زاویه دیگه هست. اگه نفی عبودیت غیر خدا نکنی، نفی بندگی دنیا رو توش نداشته باشی، اون بندگی خداش من نیست بندگی واقعا خدا باشه، اون یه بحث دیگه است. اونم داریم.
یعنی توی این مسجد فقط تنها باید نیاز عبادی و انسانی، یعنی اون نیاز عبادی باید حل بشه، نه نیاز اقتصادی.
سوال خوبی از کی باید بپرسیم اینو؟ آها اینا بحث فقهیه، بحث فقهی نیست. حساسیت رو چقدر؟ این بابا اینا مستحبات ولی خود تو فقط کی به اینا توجه میکنه؟ ولی شمایی که میخوای ساخت اجتماعی بسازیم، خیلی برای این روایات مهمه که آیا اهل بیت در مورد این که تو مسجد چی کار بکنی چی گفتن؟ آقا بچه ها رو بیاریم تو مسجد من.
آمدن
دو سال سوم، آمدن بچه ها
به مسجد، آمدن کودکان، یه نمونه است. برام میام سراغ کوروها. آوردن کودکان. بچه ها رو بیاریم مسجد من. ما الان داریم چی میگیم؟
بیام.
بیام دیگه. ببینیم روایت هم همینو میگن. مسجد چقدر میخواد بیاد توی حاجات عمومی انسان؟ ما چقدر میخواییم تو فضای اقتصادی و زیست عمومی مسجد رو بیاریم؟ نقش آفرینی مسجد در حوزه اقتصادی و نقش آفرینی مسجد در حوزه اقتصادی، اجتماعی و حتی صنعتی. اقتصاد و آماتی از مسجد. بیا این تو مسجد نمیدونم نمک چی کنیم، ترشی درست کنیم، خوبه بده، مسجد رو وارد این کارکرد بکنیم نکنیم. نقش آفرینی مسجد در حوزه حاکمیتی، قضایی، سیاسی. شما میگید این کسی که مسلمه، درسته؟ ببینیم واقعا مسلمه. حتی نقش آفرینی فرهنگی مسجد، فرهنگی هنری.
آموزش هم
دوزه فرنگی آموزش هست؟ آموزش حسب هر موردش که آموزش صنعت داریم، آموزش اقتصاد داریم، آموزش هر چیزی، آموزش خودتا داریم، آموزش ادل همه این هست. برای اینکه ذهنیت دوستان یه مقداری به هم بریزه، همونطور که در مورد مسجد ما داریم که حتی ما میدونیم احکام اولیه اسلامی رو بزنیم میگن تا یکم ذهنیت فقیتون شکل بگیره. احکام اولیه اسلامی در مورد مطلع کردن همه میگن چیه؟ حرام. حالا بگید یکی به ما جواب بده تو حرم امام رضا و حرم حضرت معصومه و حرم آقا خمینی چرا داری این کارو میکنی؟ جوابتون میدونم اگه مسجد نیست اصلا حرف ساختنت داری یا نه، این سوال بعدیه. مثلا حق داری یه معبدی درست بکنی غیر مسجد؟
معبد اسم مردم میرن نماز میخونن.
حالا حسینی و مدی و اینا رو میگیره؟
میرسیم به اونجا. خب؟ میرسیم. اصلا شعائر بعد از اینکه تکلیف مسجد رو معلوم کردیم میرسیم به بقیه شعائر. اصلا شعائری میتونی درست بکنی یا نمیتونی درست بکنی؟ حوزه فقه عبادت میگه حوزه چیه؟ توقیفیه. چجوری شعائر داری درست می‌کنی؟ اینا که دارم میگم برای این نیست که کلم یک سر رد بکنم، میخوام بگم بحث فقهی وجود داره که ما به سرعت موقعی که داریم وارد ساخت اجتماعی میشیم ازش عبور میکنیم. عالمانه حرف میزنیم، عوامانه عمل میکنیم. مطلع کردن رو همه میگن حرامه، تصویر انسان و حیوان روحدارم میگن چیه؟ حرامه. یعنی شما تو کلیساها و توی معابد بودایی ها که خالی حال اینطوری نیستن، توی معابد هندوها فراوان مجسمه و تصویر انسانی میبینی، ولی توی مساجد اسلامی چی میبینی؟ عمدتا گل و
گنجشک.
گنجشک هم زیروهه، اگه داره نده یه گوشه یه این دیگه بابا بیخیال شد من خدا دیگه یه جایی
ما دیدم نظرم جلب گفتم چرا گنجشک
اینجا. آره این اشکال داره شرعا طبق فتاوای اولیه همه فقها ها زیروه نباید وجود داشته باشه.
آجا امام تو مساجد هم همه هم چون امام کلن میکشن زیر ماجرا دیگه.
حالا اینو میریم سمتش ببینیم واقعا اشکال همه اشکال میگیرن بعد بلا استثناء یه عده تازه نقطه اصلی اینه که غیر زیرو هم نقاشی غیر زیرو هم همه کراهت قائل هم برنش
هم اگه داری مثلا نقاشی زیرو
کجا؟
تو بسیم پرنده پره
مرغ آقا مرغ آمین نشیدی سالا مرغ آمین
تو حرم مثلا
هستی گونجش
کنیلو مثلا
این
کشیدن نواسن داریم
بگردو کنش و کلا تو تهذیب خب مرغ یک جایگاه داری ما آمین رو نشیدی میگم
این هم
گردمند نشه آره گردمند نشه از نه هست هست آره این نگه اشکال نداره دیگه نکته اصلی چیه؟ اینا رو بذاریم کنار، اصلا بلند کردن منارو اینا همه حکم دادن. اینو از یک طرف، از یک طرف دیگه میگیم عمران مساجد دستور اومده بهش، دستور داریم مسجد آباد کنیم. در مورد بچه ها روایت صریح داریم بچه ها و مسجد رو مرسه بیت ها اون که تکلیف معلوم هست دیوونه ها و بچه ها هم تو مسجد راه ندیم. اینا مال آدم هایی اصلا کلا معذیر رو باید ما به عنوان جوانان انقلابی چیکار میکنیم راحت رو میکنیم دیگه. مسجد و فضای اقتصادی هم که اقتصاد مقامتی اساسا ممنوع شده ورود مشاغل به مسجد چیه؟ ممنوع. طرف امیرالمومنین از مسجد کشید داشت اونجا یه کارتاسبی رو انداخته بود کار تجارت هم نبود
حفظم هم داد
نه میگه تجارت نبود داشت خدمات میداد و حضرت میزنش میدازش بیرون از مسجد. آقا تو مسجد دیگه میگیم حداقل حد الهی که میشه جاری کرد اصلا نمیشه جایز نیست اقامه حدود تو مسجد. قضاوت تو مسجد که میشه که دیگه بابا امیرالمومنین تو مسجد همه میگن فتوای عمومی چیه؟ کراهت قضاوت در مسجد. میگی بابا ما این چیزی که از محراب شنیدیم به ما گفتن محراب محل الحرب بعد کراهت داره اساسا شمشیر رو بخوای آویزون کنی سمت قبله مسجد.
حکومت
امامزاده مسجد بگیم این همه رو باید جوابشو بدید. من میخوام بگم گزاره های اونوریش شما شنیدین من یکم گزاره این بری رو بهتون بگم تا اینکه دوباره نگاه کنیم ببینیم آقا ما درست فهمیدیم غلط فهمیدیم. ما الان کلاس تئاتر و سرود و ورزش و بازی و روی سنگا سرسر بازی کردم با مهرات خونه سازی کردم از این حرفا میگیم این الان کلن ادب و تربیت روایی ما همین سمتی میره یا یه سمت دیگه میره اینو در بیاریم. اصلا شعر تو مسجد میشه خون یا نمیشه خون کار آهنگش و ضرب آهنگش و ایناش ندارم که اون که کاملا تکلیفش معلومه. دوستان مسائلش چیه؟ جلد 5 صفحه 193 ابواب احکام المساجد 193 تا روز شنبه در مورد این چند تا سرفصلی که گفتن ادله مخالف رو پیدا میکنن فعلا رو سرفصل اولی. خب اینا رو من یه بار گفتم ها من سرفصل اول و دوم در آمدن کودکان رو گفتم درست کردیم؟
رو کلوم صرف است منظورتون یه دونه اونجا تقدیس
دادیم. من الان چند تا مورد همین الان سر کلاس گفتم مخالفت با هر کدوم، هم با این گفتم نمونه مخالفتشو، مخالفت های روایات با نقش آفرینیه مسجد در حوزه اقتصادی اجتماعی سنتی، مخالفت های روایات با نقش آفرینی مسجد در حوزه حاکمیت قضایی سیاسی، مخالفت های روایات با نقش آفرینی مسجد در حوزه فرهنگی هنری. روشنه؟
در جلسات کدوم رو کار کنیم؟
آها اینا رو یه نگاه میدازیم. اون چیزی که محل مباحثه ما کدومه؟ اولی و دومیه. روایت اولی و دومی رو مخالفاش رو توی این روایت پیدا میکنیم؟ توی این ابواب؟
اول دومی
ساخت مسجد دیگه، روایاتی که مخالفت میکنه اینا رو بیستش هم نمیشیم دیگه، خب اینا رو مخالفت میکنه، روایاتی که مخالفت میکنه که مسجد رو مثل یه معبد بزرگ و خیلی شیک و تردمیز بسازیم، روایات هم که مخالفت میکنه و آوردن رو کودکان. اینو میبینیم، عکسش هم بریم روایات رو ببینیم، آیا ما روایاتی داریم که توش اشاره شد مثلا میگه پیغمبر نشسته بود بچه ها اومدن، خب این دیگه نشون میده بچه ها اومدن دیگه، یا یه روایاتی که پیغمبر داره میگه بچه ها رو بردین بیارین، مخالفه. حالا جناب شیخ خور رأی آورده، درسته؟ ما که میتونیم بیاییم، شما برید دنبال روایت مخالف اینا هم بگردیم. تکلیف معلوم شد؟ هم در مورد بالایی، هم در مورد گنبد و گلدسته و کاشیکاری و آینه‌کاری و
ساخت
مسیح چجوری باید ساخته بشه، هم در مورد آوردن بچه ها و صلی الله علیه و محمد و
اونجا یه مقدار فضای مساجد امروز تحت تاثیر مثلا بگیم تمدن عباسی نیست؟
تمدن عباسی از من بپرسیم؟
خب میگه الان اینا که ما داریم خیلی شبیه
تمدن عباسی چیه؟
مثلا تمدن اسلامی دیگه، عباسیان که درست کردن تمدن قرن یک و دو، اومدیان
خلافای اومدیان انداختن، اومدیان از کجا گرفتن به نظرتون اونا؟
اونجا بیان چی تمدن رو نساختن؟
من اصلا کلان عمبی ها که آدم متمدن این نبودم، عباسی ها معلوم از کجا گرفتن، از عمبی ها، عمبی ها از که گرفتن؟
روم،
از روم گرفتن. همه اینه که داریم میبینی، شما یه دور بریم سوریه میبینیم همه اینا از کجا گرفتن.
نظام آموزشی کاملا ایرانی ها اونجا؟
نه
اونجا شما کلان دوران دیگه کلاس
دیگه نه بعد
آقا شما کی بود فنی بود حرکتی زد با این کنید
دیگه یا سلام دکتر.